ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سپاه پاسداران میگوید سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده است. آمریکا در مجوز فروش هواپیما به ایران بازنگری میکند. 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران شدند. خوش آمدیم به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده و به توسعه توان موشکی خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیرعلی حاجی‌زاده در سخنانی در دسفول از تولید اولین موشک بالستیک زمین به زمین ایران به نام دسفول خبر داد. آزمایش‌های موشکی ایران طی سال‌های گذشته با انتقاد و واکنش‌های شدید ایالات متحده و شماری از متحدان این کشور در اروپا و منطقه خاورمیانه روبرو شده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در ادامه اظهاراتش گفت همه مواد اولیه برای قطعات تولید سوخت و دیگر موارد لازم برای ساخت موشک در ایران طراحی و تولید می شود. وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 3 خرداد اعلام کرد کشورش در مجوز فروش هواپیمای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. پیشتر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایران نیز در زمان کسب رأی اعتماد از سنا گفته بود که واشنگتن در توافق هسته‌ای ایران بازنگری می‌کند. ایران از زمان اجرای شدن برجام در دی ماه 1394 تا کنون 3 قرارداد برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری با کنسرسیوم‌های ایرباس، بوئینگ و ITR امضا کرده است که رقم آنها بالغ بر 10 میلیارد دلار است. تا کنون کمتر از 10 فروند از این هواپیماها به تهران تحویل داده شده و مابقی قرار است طی سال جاری و سالهای آینده وارد ناوگان هوایی ایران شوند. 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران شدند. در این نامه خطاب به حسن روحانی از او خواسته شده که با تأکید بر قانون و استوار کردن نظم در دستگاه‌های اجرایی زمینه تحقق وعده‌های انتخاباتیش را فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از خواست روزنامه‌نگاران ایرانی حمایت کرده و خواستار برآورده شدن این خواسته شده است. این فدراسیون بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را غیرقانونی و بدون هیچ دلیل می‌داند و آن را نقض قوانین ملی ایران و همچنین قوانین سازمان بین‌المللی کار و معاهدات بین‌المللی در خصوص قوانین کارگری و آزادی حق داشتن سندیکا برمی‌شمارد. ساعت 17:03 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید.
سال پس از 2 خرداد 76 هنوز این روز در خاطره مردم باقی است. چه 20 میلیونی که با رأی آنها خاتمی ردای ریاست جمهوری برتن کرد و چه کسانی که در موج خواسته اکثریت جامعه به مسیری ناآشنا گام گذاشتند، مسیری که محمد خاتمی آن را با به عرصه عمومی کشاندن بحث در مورد آزادی گشوده بود.
سرنوشت اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در اشتیاق آن دوران به محمد خاتمی میگوید
انتخابات 2 خرداد یک انرژی عظیمی رو ناگهان آزاد کرد. جامعه، نسل جوان، سیاستمداران نوگرا عملا ابتکار عمل رو از نسل قبلی ریشسفیدها گرفتند. الان که بازخوانی تاریخ میکنیم میگوییم که دولت خاتمی چنین کرد و چنان کرد، اما واقعیت این هست که در اغلب موارد دولت اصلاح طلب دنبال مطالبات نسل نوگرا میدوید. ما شاهد یک انفجار اجتماعی بودیم. آمار نشر، سرانه مطالعه، تیراژ روزنامه ها دچار یک انفجار شد. روزنامه‌ای با تیراژ 1 میلیون داشتیم. شکل جدیدی از روزنامه نگاری که سابقه نداشت وارد شد. روابط دختران و پسران در دانشگاه‌ها متحول شد. میتینگ‌ها، سخنرانی‌های بی‌سابقه و پرشور در دانشگاه‌ها، نسل جدید تولیدات سینمایی، NGO‌ها شکل گرفتن، فعالان امور زنان وارد شدن. اون زمان مسائلی که تابو بود مثل حق سقط جنین رو مطرح کردن. اساسا هنجارهای اجتماعی عوض شد. خیلی چیزهایی که الان نرمال هست اون زمان یک تابوی بزرگ بود و در اون مقطع توسط مردم نه دولت آقای خاتمی تغییر کرد. بنابراین مجموع اون شرایطی که ما میبینیم محصول یک شور و هیجان اجتماعی و محصول همگرایی نخبگانی بود که در سالهای قبل عملا منزوی شده بودند.
در حالی که موج مردمی ایجاد شده پس از دوم خرداد در پی به رسمیت شناختن آزادی خود بود و تلاش میکرد تا حق انتخابهای مختلف و اهداف گوناگون را برای خود به رسمیت بشناسد، به گفته امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، انشقاقی میان تعبیر آزادی از منظر محمد خاتمی و بدنی حاکمیت وجود داشت.
آقای خاتمی با یک حدیده مواجه بودن که به سختی میتونستن که حرفاشون رو حتی اگر براش نهادسازی هم میکردن اجرایی بکنن و اون پدیده انشقاق خیلی عمیقی بودش که بین نهادهای مختلف نظام وجود داشت، در خصوص مفاهیم اصلی که یک حکومت روش مواجه است، مثل آزادی، مثل فرهنگ، مثل عدالت. و بنابراین خاتمی از آزادی حرف زدن، آزادی جوونا و اینکه به جوونا اهمیت داده بشه و سعی میکردن که منطبق بر اون چیزی که بخش کسی از جوونا رو میخوان این کار رو انجام بدن، نهادهای دیگه بودن که خب تعریف دیگه داشتن از این مفاهیم مثل آزادی و آزادی اجتماعی، فرهنگی، و اونها به حفره‌های مقاومت تبدیل شدن که جلوی آقای خاتمی وای میستادن. از سازمان‌های تبلیغاتی و صدا و سیما گرفته تا سازمان تبلیغات و نمیدونم بسیج و سپاه و اینها، عملا یک رو در روی خیلی جدی رو با آقای خاتمی داشتن تا آخرین روزهای دولت. و این بحران‌ها و این رو در روی و این اختلاف مفهومی و اختلاف سیاست‌گذاری و اختلاف برنامه اجرایی باعث شد که عملا انرژی جامعه گرفته بشه و یک جوری انرژی‌هایی که میتونست در راه مرتفع کردن نیازهای جوان ها باشه، مردم باشه، عملا مستهلک بشه.
بالا رفتن آمار روزنامه ها و مجلات، انتشار کتاب هایی که پیش از آن در وزارت ارشاد در انتظار مجوز چاپ بودند و حتی ساخته شدن فیلم هایی که آگاهانه بر روی خطوط قرمز گام برمی داشتند، موجی از آگاهی خاص را در جامعه ایجاد کرده بود که کنترل آن از سوی حکومت غیر ممکن بود. 8 آذر سال 76 پیروزی تیم فوتبال ایران در برابر تیم استرالیا موجی از جمعیت را به خیابان‌ها آورد، جمعیتی که نیروی انتظامی جز نظاره کردن آن راهی دیگر نداشت. فریبا داوود مهاجر، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، تبعیت کمتر زنان از حجاب اجباری، استفاده مردم از هر فرصتی برای شادمانی و حضور در خیابانها، مقاومت در برابر تذکرات نیروی انتظامی و اقداماتی از این دست در دوران پس از دوم خرداد را نافرمانی مدنی می‌داند که به گفته او در زمان دولت محمد خاتمی اوج گرفته بود.
دوره آقای خاتمی دوره گفتمان نافرمانی مدنی بود. مسابقات فوتبال، چهارشنبه سوریا و همه اینا رو به یاد دارید که مردم مایل بودن که مطالبات خودشون رو به حکومت تحمیل بکنن و این رو نوعی از نافرمانی جامعه میدونستن در مقابل این موضوع.
نافرمانی مدنی به نقض آگاهانه و عامدانه مقررات و هشدارهای مقامات حکومتی و ضدیت و مخالفت با قوانین وضع شده از سوی حکومت میگویند که یکی از مهمترین خصایص آن آری بودن از خشونت و مدنی بودن آن است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است که طرح موضوع توسعه سیاسی در دوران محمد خاتمی و شکلگیری فردیت در مردم تغییراتی را ایجاد کرده بود.
فرد و آزادی‌هاش و دنیای ذهنیش و نوع زندگیش خصوصی‌تر میشه، بیشتر مربوط به خودش میشه و همین هم باعث شد که سبک زندگی در واقع دستخوش یک تحول بشه و اینا ما هم در رفتارهای مصرفی مردم مشاهده میکنیم، هم رابطهشون با رسانه‌ها مشاهده میکنیم، هم در رفتارهای جمعیتی و جایگاه هر فرد در درون خانواده مشاهده میکنیم. پروژه توسعه سیاسی در عمل پروژه بود که به طور مستقیم به سبک زندگی و نوع برخورد به فرد و زندگی خصوصی هم برمیگرد.
تلاش برای به دست آوردن آزادی و تغییر سبک زندگی اما از سوی حکومت بی پاسخ نماند. گروه انصار حزب الله در سال 74 به مناسبت‌های گوناگون حضور خود را اعلام کرد، از ممانعت در برابر برگزاری سخنرانی‌ها تا برگزاری تظاهرات در اعتراض به بدحجابی. مهدی مهدوی آزاد در مورد واکنش گروه‌های فشار در برابر آزادی‌های مدنی دوران محمد خاتمی می‌گوید:
حاکمیت در چند ماه اول کاملا شوکه بود. بعد از اون برای دو سه سال حداقل تا سال 1979 با تمام وجودش تلاش میکرد این انفجار اجتماعی رو خفه کنه. مثل الان صدا و سیما هر روز سناریو سازی میکرد، تریبون های سنتی ائمه جماعات هر هفته در جوش و خروش بودند، طرح‌های امر معروف نهی از منکر، مبارزه با ماهواره رو دوباره کلید زدند، از یک مقطعی وارد فازهای جدی‌تر شد، قطع‌های زنجیره‌ای رو کلید زد وزارت اطلاعات وقت، بعدها دستگاه‌های موازی اطلاعاتی رو راه انداختن، اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل نشده بود. بنابراین مجموع عملکرد حاکمیت که گروه‌های فشار یکی از ابعاد اون بود، این بود که بتونه این انفجار اجتماعی رو خفه بکنه و بتونه مسلط بشه بر تحرک و تحولی که سررشته‌های اون حتی در دست دولت آقای خاتمی هم نبود.
اما آیا این تنها گروه انصار حزب الله بود که در برابر خواسته های مردم، برگزاری سخنرانی ها، انتشار کتاب ها و آزادی های اجتماعی مقاومت میکرد، یا نیروهای اطلاعاتی رسمی نیز وارد عمل شده بودند؟ فریبا داودی مهاجر پاسخ میده.
هر دو. اولا که خب به هر حال نهاد اصلی وزارت اطلاعات و حتی نیروی اطلاعات نیروی انتظامی هم نهاد موازیه، ولی هر دوش بود، هر سهش بود، بسیار سنگین بود، یعنی عملا کار ما رو متوقف میکرد.
همه این فعالیت ها در دوران محمد خاتمی در حالی شکل گرفت که کمترین تغییری در قوانین در جهت آزادی های فردی به وجود نیومد. با این همه سعید پیوندی میگوید که مردم منتظر دولت و قوانین نماندند.
جامعه با فضای جدید تفسیر جدید خودش از قوانین ارائه میده و خیلی راحت‌تر هنجار شکنی میکنه و اگر مقاومتی در مقابلش نباشه قوانین نمیتونن نقش بازدارنده اساسی پیدا بکنن. اونها منتظر تغییر قوانین نموندن، اونها منتظر تغییر چارچوب‌های بازار کار نموندن برای اینکه بعد برن دانشگاه مدرک بگیرن و بعد وارد بازار کار بشن. اونها کار را از اونجایی که میشد شروع کردن و این سطح توقع جامعه را بردن بالا و تغییرات را در عمل به وجود آوردن که حتی قوانین پیش‌بینی‌شان نکرده بودن و تنش‌های بعدی جامعه ایران در دوره دوم آقای خاتمی و بعدها در دوران احمدی نژاد از جمله برمیگشت به این اختلافی که به وجود اومد بین سطح توقع جامعه و قوانین و چارچوب‌های رسمی.
با ادامه یافتن اشتیاق مردم به تغییر و شکل گرفتن حاکمیت و گروه‌های فشار در مقابله با آن، این بار چشم امید جوانان و مردم به حمایت دولت از آنها بود. اما به گفته امید معماریان، تلاش‌های دولت خاتمی برای ساماندهی این خواست‌ها به نتیجه نرسید.
اون بحثی که آقای خاتمی در خصوص جوانان میکردن و ارزش اونها و نیازهاشون مجرایی برای عملی شدن نداشت، به خاطر اینکه برای اجرای کردن اون حرفا نهادسازی بعد انجام میشد، بعد سیاست گذاری میشد، به نظر فاصله زیادی بود و این فاصله هیچ وقت پر نشد.
سرخوردگی، سرکوب، بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ایجاد تغییر از جمله عواملی بود که موج سرکش دوم خرداد را رام کرد. مهدی مهدوی آزاد.
بعد از 2-3 سال حاکمیت عملاً به موفقیت رسید. انتخابات سال 1380 آقای خاتمی در شرایطی برگزار شد که بخش بزرگی از مردم دچار دلزدگی شده بودند. واکنش بسیار سرد مردم به تحسن نمایندگان مجلس که از بعد از وقایع مشروطه در ایران بی‌سابقه بود، نشون میداد که مردم کم کم دارن اعتمادشون رو به اصلاح طلبان از دست میدند و نهایتاً انتخابات شوراها سال 1381 در شهری مثل تهران 13%، در شمال شهر تهران چیزی بوده 7% در انتخابات شرکت کردن، ثابت میکرد که مردم دیگه اون شور و هیجان سال 76-77 رو ندارن. حاکمیت به این ترتیب تونست مردم رو خسته و منفعل بکنه. در غیاب افکار عمومی برخورد با نخبگان و فعالان اجتماعی خیلی آسان شد. روزنامه نگاران، فعالان زن، فعالان اجتماعی، وبلاگ نویسان رو یکی پس از دیگری بازداشت کردند و نهایتاً با رد صلاحیت مجلس ششم و چند تا تاکتیک سیاسی جنبش دوم خرداد، چیزی که قرار بود ایران رو متحول کنه، عملاً در سال 1383 کاملاً زمینگیر کردند. اونجا که آقای خاتمی گفت اینها تدارکات چی میخواند، در واقع نقطه پایان دولت آقای خاتمی و نقطه پایان آرزوهای دوم خرداد بود.
با پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. از آمار روزنامه‌ها و مجلات روز به روز کاست و بر تعداد گشت‌های ویژه افزوده شد. سهمیه بندی‌های جنسیتی زنان را از راهیابی به دانشگاه‌ها باز داشت و آمار بیکاری افزایش یافت و دوران پرشور دولت خاتمی و اشتیاق اجتماعی به تغییر تنها برگی شد از برگ‌های تاریخی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com